ای آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم در مجله شامگاهی پنجشنبه 16 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در دوشنبه 7 شام است. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. رئیس جمهوری پاکستان آشکارا گفت که از مصالحه با طالبان حمایت میکند. چین دیپلماتی بالا مقام خود را به سوریه میفرستد. سازمان ملل متحد از حساب قاچاق مواد مخدر سال 2 میلیارد و 400 میلیون دلار در جهان با کیسه قاچاق درآمد. تفصیل خبرها. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان آشکارا از تلاش‌ها در راه مصالحه با طالبان حمایت کرد. هدف این تلاش‌ها قطع جنگ در افغانستان است که اکنون بعد از سقوط حکومت طالبان در کابل 11 سال دوام دارد. زرداری این نکته را در ملاقات دو روزه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اسلام آباد اظهار داشت. سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان گفت کشورش از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند. در این ملاقات مسئله های تجارت مرزی میان سه کشور، مبارزه با تروریسم و تدبیرهای مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین قاچاق انسان بررسی می شود. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید در حالی که رژیم پرزیدنت بشار اسد سرکوبی اعتراضگران را بیشتر از یک ماه 11 ماه ادامه میدهد، زمینه صدور جنایت بر ضد انسان در این کشور فراختر میشود. وی گفت ما میبینیم که محلات اهالی نشین به ترتیبانه مورد آتش قرار میگیرند، بیمارستان ها به مرکز شکنجه تبدیل مییابند، کودک های از 10 ساله پایان کشته و شکنجه می شوند. در همین حال چین اعلام کرد که همین هفته دیپلماتی بالا مقام خود را به سوریه می فرستد تا در حل صلح آمیز مناقشه این کشور کمک کند. روز پنجشنبه وزارت خارجه چین گفت ژای جون معاون وزیر خارجه روزهای جمعه و شنبه از سوریه بازدید می کند. امروز در وین پایتخت استریا کنفرانس بین المللی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با کار خود ادامه داد. این همایش دیروز شروع شد. جزئیات بیشتر در باره این همایش در گزارشی همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید در حالی که 15% تولید ناخالص ملی افغانستان از حساب تجارت مواد مخدر به دست می آید، نمیتوان انتظار داشت که کشور رشدی استوار خواهد داشت. روز پنجشنبه در شهر وین بان کی مون گفت نهادهای قدرتی باید بیشتر کار کرده میدانهای کشت و لابراتوریهای مواد مخدر را از بین برند. امکان ندهند که مواد یاری رسان در تولید نشأه وارد این کشور شود و قاچاق مواد مخدر اصلا متوقف گردد. دبیر کل سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که درآمد سالانه از صادرات مواد مخدر افغانستان به تخمیناً 2 میلیارد و 400 میلیون دلار برابر است. در نشست وین هیئت‌های 55 کشور و سازمان‌های بین‌المللی با هدف قطع قاچاق مواد مخدر از افغانستان اشتراک دارند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف با تأسف ابراز داشت روند کاهش تولید مواد مخدر تا حال به بازگشت نشده است. سال 2010 در افغانستان 3600 تن و سال 2011 5800 تن مواد مخدر تولید شده است. زرار احمد مقبل عثمانی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان تاکید کرد که قاچاق مواد مخدر به مخالفین حکومت افغانستان مفاد می آورد.
طالبان از مدرک کشت کوکنک تریاک و قاچاق مواد مخدر سالانه بیشتر از 155 میلیون دلار پول به دست می آورند.
وزیر افغان علاوه کرد که مبارزه با مواد مخدر زمان نتیجه می آورد که تقاضا به این مواد در سراسر عالم کاهش یابد.
ادامه خبرها. شرکت دولتی تاجیک تلکام نرخ گفتگوهای تلفنی در داخل تاجیکستان را بالا برد. بایمراد مرزا یارف کارشناس شرکت تاجیک تلکام بر رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره چنین گفت:
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که حساب زیاد شدن خرجات، یعنی همچنین سوزشواری، سیمچوپ و مفته و اینا باستک و قسم‌های احتیاطی تجهیزات، حساب همینا زیاد شده. به همین خاطر نرخ بالا شده.
بر اساس مقررات جاری شده شرکت تاجیک تلکام اعلان کرده است که نرخ یک دقیقه گفتگو از تلفن های خانگی 50 و از تلفن خانگی به تلفن های دستی یا همراه 70% بالا می رود. همکنون نرخ یک دقیقه گفتگو بین تلفن های خانگی 3 و از تلفن خانگی به تلفن همراه 4 درهم مقرر شده است. روسیه اعلان کرده است که با کشورهای مستقلی مشترک المنافع مقررات روادید جاری نمی کند. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است دولتش به نقشه نگرفته است که با کشورهای مستقل مشترک المنافع مقررات روادید جاری کند و در مصاحبه با روزنامه روسیه گازیتا چاپ مسکو گفت برعکس روسیه میخواهد مقررات را برای آنان نرم‌تر کند که با مهاجرت کوری میآیند و به زبان روسی صحبت میکنند. حالا بیشتر مهاجران کوری به روسیه از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان میآیند. سیاستمداران روسیه در گذشته بارها پیشنهاد کردند که با کشورهای آسیای مرکزی رفت و آمد بدون ویزا یا روادید خاتمه داده شود. اما اخیراً ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که نامزد مقام رئیس جمهوری است اظهار داشت که جاری کردن روادید با این کشورها نفوذ روسیه را در آسیای مرکزی ضعیف میکند.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است که در اسلام آباد جلسه کمیسیه بین حکومتی پاکستان و تاجیکستان آید به همکاری های تجارتی و اقتصادی طرفین برگزار می شود. در این باره در جریان ملاقات زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد با سعید نوید کمر وزیر ذخایر آبی و انرژی پاکستان توافق به دست آمده است. امروز امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل گزارش خود را درباره لیبیا به نشر رساند. این در حالی است که از آغاز خشونت ها در این کشور یک سال می گذرد. همکار ما اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال می گوید از زمان آغاز شورش بر ضد معمر قذافی در لیبیا یک سال سپری شده است، ولی هنوز هم گروه های نیمه نظامی به پایمال شوی حقوق بشر راه می دهند. در گزارش اخیر این سازمان که بعد زیارت زندان های لیبیا تهیه شده است، گفته می شود که سلاح بدستان افرادی متهم با پیروی به قذافی را شکنجه نموده، مهاجران افریقایی تبار و دیگر اقلیت های قومی را از خانه هایشان بیرون کردند. و گفت یکی از مؤلفان گزارش کارتسن یوگرسن از ماه سپتامبر سال 2011 به این طرف در بازداشتگاه های گروه های نیمه نظامی لیبیا کمش 12 کس بر اثر شکنجه به هلاکت رسیدند. یوگرسن می افزاید در عمل این گروه های نیمه نظامی از قانون بالاترند، کسی آنها را به جوابگری نکشیده و کسی چنین مقصد هم ندارد. به نوشته امنستی اینترنشنال، مقامات نو لیبیا که تیرماه گذشته بعدی بر کناری حکومت قذافی سر قدرت آمدند، هیچ اقدامی برای متوقف ساختن شکنجه بازداشت شده ها انجام ندادند. بر اساس گزارش های رسیده فعلا در زندان های لیبیا تقریبا 2400 نفر به سر می برند، ولی حامیان حقوق بشر می گویند گروه های نیمه نظامی در اطراف شهر ترابلوس و میسروتا هزارها نفر را در زندان ها نگه می دارند.
امروز نمایندگان دو نامزد به مقام ریاست جمهوری روسیه گنادی زیوگانوف از حزب کمونیست روسیه و صاحبکار میخائیل پروخوروف با جمعیت انتخاب کنندگان موافقت نامه همکاری امضا کردند. این جمعیت را گروهی شخصیت های اجتماعی تشکیل کرده است. انتظار می رود که آنها یک جا ناظران را با شیوه های نظارت آشنا سازند، مرکزهای داد و گرفت معلومات تشکیل کنند و در منطقه ها پایگاه ها یا بعضی یگانه گزارشی ناظران را داشته باشند. در گذشته نامزدهای دیگر از جمله ولادیمیر پوتین، سرگئی میرونوف و ولادیمیر ژیرینوفسکی نیز برای همکاری با جمعیت انتخاب کنندگان اظهار آمادگی کرده بودند. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. و حالا در حاشیه خبر.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
چرا بحث طرح نو قانون مطبوعات تاجیکستان تا حال ادامه دارد؟
گروه کوری باید همه با یک فکر بیاید. تشکیل نمودن این میز مدبر همه اینو با هم با مو خاطر است.
ما به حساب میگیریم که اینترنت یکی از پرقوت ترین و خطرناکترین واسطه های اخباری آن برد.
مثلا در اینجا ذکر شده است که نام شخص را ذکر نمه که با شرط افشان نمودن نامش اخبار داده است غیر از مورد هایی که این را سود طلب کنند. اما در اینجا با استفاده دیتالیزاسیه نیز در کدام حالت ها
اوددوری جورنالیست در نظر دارد که جورنالیست اوددور است که منبع یعنی که نام نفری که به اون همون اخبار پیشنهاد کرد آشکار نکند.
شنوندگان گرامی اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. در تاجیکستان کارشناسان پیشنویس نوی قانون مطبوعات این کشور را بررسی کردند. شرکت دولتی تاجیک تلکام برای بالا بردن نرخ گفتگوهای تلفنی چی دلیل دارد و آیا با ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان در منطقه ها همه راه داده می شوند؟ ماده های طرح نوی قانون جمهوری تاجیکستان درباره واسطه های اخبار عامه در یک همایش گروه مخصوصی کاری با شرکت وکیلان پارلمان، کارشناسان مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران بررسی شد. این طرح قانون نوی مطبوعات تاجیکستان آزادی رسانه ها را کفالت می دهد. در تاجیکستان حدود 8 قانون مربوط به وسایط اخبار جای دارد و طرح جدید باید فراگیری همه نوهای وسایط اخبار شروع از فعالیت روزنامه و مجله تا رادیو و تلویزیون و سامانه ها را در بر بگیرد. همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد در این نشست حضور داشت و حالا در خط تلفن است. میرزا نبی، شما ما را میشنوید؟
بله.
ممکن است بگویید که در نشست امروزه بیشتر کدام ماده ها را بررسی کردند؟
میدانید به صورت عموم در این گفتگوها بیشتر کارشناسان و اعضای گروه کاری در مورد ماده 19 که حقوق رادیو و پاسخ به رادیو را یعنی که در بر میگیرد شد. اما بیشتر پیشنهاد تحریر و اصلاح بندهای ماده 25 که حالتهای مخصوص فاش نکردن منبع اخبار را در بر میگیرد توجه اکثر جلب کرده بود در این شرط. طبق همین ماده میدانید به دادگاه حق داده شده است که در صورتی به بحث کشیده شدن نوشته در وسایط اخبار عامه مؤلف آن یعنی خبرنگار مجبور میسازد که منابع پنهانی خود را آشکار سازد. به این یک نکته بود که واقعا توجه بیشتر ژورنالیست ها و کارشناسان صحیح مطبوعات را جلب کرد، اونها را یک کمی هم نگران کرده بود. از جمله مثلا رخشانه عالمو نماینده سازمان استارس از مؤلفان این طرح تقاضا کرد که به این نکات ماده باید بیشتر روشنی اندازند و وقتی که ما از اون سوال دادیم وی به ما چنین گفت.
مثلا در اینجا ذکر شده است که نام شخص را ذکر نمه که با شرط افشا نمودن نامش اخبار داده است غیر از مورد هایی که این را سود طلب کنند. اما در اینجا با استفاده دیتالیزاسیه نیز در کدام حالت ها حالت های مخصوص شایده سود موظف است این چیزه از وسایط اخباری عامه یا که از ژورنالیست علیحدہ طلب کند.
ولی موضع‌گیری نمایندگان رسمی حکومت در این باره چگونه است؟
میدونید نمایندگان حکومت بیشتر تلاش میکنند که همین بند رو یعنی که اساسناک کنند، به خاطر اینکه این بیشتر ژورنالیست را امکان میداده باشد که اون منابع خودش را حفظ کند و امنیت خودش را همیشه نگاه دارد.
بله.
وقتی که ما همین سوال را به مشاوری پرزیدنت تاجیکستان خوستان مراد مرزایف داده بودیم و کاملا نظر مخالف به ما بیان کرد و میگفت که باید جمله های بند و فصل های این تر شفافتر باشند. البته اما در مورد همین بند قانون چنین اظهار نظر کرد.
ژورنالیست اوددور است که منبع یعنی که نام نفری که به اون همون اخبار پیشنهاد کرد آشکار نکند، زیرا منبع همه خواهش کرد که من به تو به همین اخبار میتم به شرطی که نام من آشکار نمیکنی. در اونجا اومده است که به استثنای حالاتی که در سود بررسی میشود.
ببینید میرزانا، به خود روزنامه نگاران در این باره چه نظر دارند؟
روزنامه‌نگاران وقتی که ما همراه می‌رفتیم و نزد کارشناسا و بین خودمون صحبت می‌کردیم، واقعا این چیز از یک طرف به امنیت ژورنالیست‌ها تهدید دارد، چون که اگر اینها از منابع خودشون استفاده کنن یا خبری رو باید پخش کنن حتما دادگاه باید بیاد اینها رو در بحث و بررسی‌ها و در این مرافعه‌ها مجبور می‌سازد که اونها همون منبع‌های پنهانشون آشکار سازن.
بله.
ما مثلا همین سوال رو از استاد دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمانوف پرسیدیم. اون که یک نمونه خیلی جالبی آوردن و گفتن
ما به حساب میگیریم که اینترنت یکی از پرقوت‌ترین و خطرناک‌ترین واسطه‌های اخباری آمد.
ژورنالیست‌ها از حالا میخوان که در این مرحله تحریر و بررسی‌ها همین نکات قانون یعنی بند و فصل‌های قانون روشن کرده شود، زیرا این مربوط می‌شود به امنیت و بی‌خطری خود ژورنالیست‌ها وقتی که آنها به موضوع‌های داغ و به مسائل‌های جدی جامعه رو می‌آورند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که از دوشنبه با ما همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد درباره بررسی پیشنویس نوی قانون مطبوعات صحبت می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. شرکتی دولتی تاجیک تلکام نرخ گفتگوهای تلفنی در داخل تاجیکستان را بالا برده است. بر اساس مقررات جاری شده، شرکتی تاجیک تلکام اعلان کرده است که نرخ یک دقیقه گفتگو از تلفن‌های خانگی 50 و از تلفن‌های خانگی به تلفن‌های دستی یا همراه 70% بالا می‌رود. سبب‌های بالا روی ارزش گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان را از گزارش همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می‌شنویم.
مسئولین شرکت تاجیک تلکام خبر گرانشوی گفتگوهای تلفنی در داخل تاجیکستان را تایید کردند. با امارات مرزایاروف سرمتخصص شرکت تاجیک تلکام گفت خراجات این نوع خدمت رسانی به مراتب بالا رفته است و مقامات بجز از افزایش نرخ چاره دیگر نداشتند. جناب مرزایاروف افزود که حتی نرخ نو نیز نمیتواند مصرفات شرکت تاجیک تلکام را جبران کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی اهالی و به خاطر از دست ندادن مشتریان در حال حاضر این نرخ ها مقرر شده است.
تحلیل ها نشان میده که ایساب زیاد شدن خرجات، یعنی همچنان سوزشواری، سیمچوف ها، مفته ها، این بستک ها، قسم های احتیاطی، تجهیزات ها، ایساب همین ها زیاد شده گیه. به همین خاطر نرخ بلند شده گیه.
و اما بهای تماس های داخلی در حال افزایش میابند که بیشتر استفاده برندگان تلفن های ناقلی، افراد سالمند و وابسته از بیوجت دولت میباشند. بیشتر آنها از گرانشوی نرخ به شدت اظهار نگرانی میکنند. زلیخا معلمه در یکی از مکتب های پایتخت میگوید هنوز از چند وقت پیش قریب که از تلفن خانگی استفاده نمی کرد، ولی اکنون که نرخ تا دو برابر بالا رفته است ترجیح می دهد که همه تماس هایش را توسط تلفن همراه انجام دهد.
صد می گرفتم، قریب 100 سوم می سپردم وقتا که می فهمم که هم قدم نزنیم پر که اقلا 60 سوم شوه، 70 سوم شوه، 50 سوم شوه خواهد مرا پرشی با دیگه گفتم خیمان نشیم.
اما این بار اول نیست که ارزش گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان بالا می رود. حتی یک نوبت نرخ زنگ تلفن خانگی به تلفن همراه 16 درهم مقرر شد، ولی در پی اعتراض شدید مردم و شرکت های موبیلی حکومت این نرخ را بیکار کرد. اما به گفته سید علی ظریفوف سردار ریاست تنظیم منپولی های طبیعی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، این نوبت نرخ‌های نو کاهش نخواهد یافت.
حکومت جمهوری تاجیکستان امر گرفت 4 درهم کرد، لکن تاجیک تلکام برامد گفت که اگر ما امر 2.5 درهم کنیم ما دا کلینتوی ما زیاد میشه، مشتری ما زیاد میشه و همین سود درآمد لواگی میگیریم. به همه تو معلومه که رقابت چقدر در بزرگی علاقه چی برقی دیدن که این خیلی نمیشه، برای که بود 4 درهم سپرجو ما 2.5 درهم فری منی کردن که یکون نتیجه نداد. این ای گپا یکا
بالاروی نرخ گفتگوی مشتریان تاجیک تلکام با مشتریان شرکت های موبیلی در حال است که در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان امام علی رحمان به رهبر خدمات علاقه کشور بیگ ظهوروف امر داد که تا نوروز سال جاری 1 میلیون خانواده را با تلفن خانگی تامین نماید. و اما تا همین اکنون در تاجیکستان نزدیک 400 هزار تلفن ناقلی در استفاده قرار داشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله خبری. یک موسفید از ناحیه فیض‌آباد میگوید میخواست ماه ایول سال گذشته به ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان راه یابد، اما کارمندان میلیسا با او مخالفت کردند و تا به حال نمیتواند به این سوال پاسخ یابد که چرا او را به این ملاقات راه نداده اند. کارشناسان میگویند ملاقات های رئیس جمهور که سال گذشته به یکی از موضوع های اساسی تلویزیون های کشور تبدیل یافته بودند اصلا از سوی حکومت های محلی صحنه سازی میشدند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه که با صدای موسفید آغاز می شود.
دادری جان، همین را اگر شنیدی و فهمیدی همه در یک خلاصه برو برای همین موسفید های کمبغل پیر، ولی فقط در دوری پودار را هنو مردک پود داشت جانش ملیتال خلاص کرد، ای سودان خلاص کرد، خلاص گشته است، نه سر مونده، نه منگل مونده، نه چشم روم مونده، بوشون کار شده، شمون کور شده، راگه 124 تون پینسه میگیرم، که ما هم مایی کورم، اردین میدل دارم، وقتی جوز میزه، ما بیار رحمان، همه را مایشون بتون.
این مویسفید که خود را صمد شریپوف ساکن دهه بوستان فیض‌آباد می‌نامد میگوید که می‌خواست است همین حرف‌ها را 15 ایول سال گذشته بر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اثنای زیارت او از ناحیه ابراز نماید، اما کارمندان میلیسا او را به ملاقات با رئیس جمهور راه ندادند، بلکه بازداشت کرده به دهه سریجر برده پرتافتند. بابای صمد 70 ساله دیگر بار به مرکز ناحیه برگشت تا در ملاقات رئیس جمهور شرکت کند، اما این دفعه از او طلب میکنند که شناسنامه اش را آورد. او از مرکز ناحیه به دهه رفته شناسنامه اش را میآورد، ولی این دفعه میلیسا ها با او رفتاری دیگر میکنند. وی میگوید:
بازوری دادوری ماشین درو وردن زدا بردن در کشلاخی بستان جماعتی بستان فرو وردن.
در نهایت بابای صمد به عنوان رئیس مجلس ملی محمد سعید عبیدالله نامه می نویسد که تا به حال بی‌پاسخ است. در همین حال در صحبت با رادیوی آزادی نورعلی آدینایف سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد گفت از این قضیه خبر دارد و بنا به معلومات او که تفصیلاتش را نمی تواند گوید، مسئله رنگی دیگر دارد.
دیگر کشور یک نفر است، ما برای بی‌خطری امنیت جای مرزک اگر فون نسبت کرمادو تومات است و این مسئله فکتور سنجش دیالیسیس.
سفرهای رئیس جمهور به نواحی تاجیکستان که یکی از برنامه‌های مهم تلویزیون‌های کشور در سال گذشته بودند، به خاطر آشنایی با وضع ملاقات‌های او با مردم زحمتکش را نیز در ضمن داشتند، اما به قول کارشناسان حکومت‌های محلی به این واخوری‌ها اصلاً افرادی را راه می‌دهند که خود آماده کرده بودند. احمد ابراهیم کارشناس محلی در کولاب میگوید صحنه سازی ها از سوی مقامات محلی برای پوشانیدن اصل وضعیت در نواحی است که چندان خوب نیست.
نه تنها رؤسای نواحی، بلکه دیگر منصبداران پایین تر و بالاتر هم همه این به خاطر پوشانیدن کمبودی های خود میکنند.
در گذشته از ناحیه مومین‌آباد نیز همچنین خبر پخش شده بود که مقامات ناحیه از مردم خواستند با رئیس جمهور درباره مشکلات خیلی صحبت نکنند و رسانه ها در این باره هم نوشته بودند که افراد سخنگو در ملاقات رئیس جمهور با مردم مسجد کوهی را شخصا منصبداران سطح اولی ولایت سوخت انتخاب کردند. اخیرا خود رئیس جمهور هم در جلسه حکومت تلویزیون و منصبداران محلی را مورد انتقاد قرار داد که هنگام سفرهای او خراجات بیهوده و هم از حساب مردم میکنند و این همه را چندین مراتبه به نمایش میگذارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در دادگاه ناحیه قبادیان ولایت ختلان مرافع دادگاهی اکمل رشیدوف کارمندی بیمارخانه و ابراهیم قربانوف همدهه وی ادامه دارد. آنها برای عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته می شوند. ساکنان ازبکتبار مناطق مرزی تاجیکستان می گویند مقامات انتظامی تاجیکستان به هر بهانه آنها را تعقیب می کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ناصر جان مامورزاده از مرافعی دادگاه.
مرافع دادگویی دو ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان که به عضویت حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شوند شروع گردید. پرونده جنایتی اکمل رشیدوف و ابراهیم قربانوف بر اساس ماده های 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی تاسیس اتحاد جنایتی و دعوت عمومی برای براهی زوراوری تغییر دادن ساخته کنستیتوسیونی کشور کشاده شده، حالا آن را دادگاهی ناحیه قبادیان به بررسی گرفته است. طالب خان عظیموف یاوری ارشد دادستان ولایت ختلان با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت دادگاه عالی تاجیکستان حرکت اسلامی ازبکستان را یک سازمان افراط‌گرایی و تروریستی شناخته، فعالیت آن را در قلمرو کشور رسما منع کرده است. اما به گفته یزیموف بازداشت شده ها اکمل رشیدوف و ابراهیم قربانوف با ترغیب غایه های این سازمان ممنوع و دعوت همدهه های خود به جهاد مشغول شده از حرکت اسلامی ازبکستان پشتیبانی میکرده اند.
دیسکو را همانجا پیام دادند که جهاد
کردم کار نزدیم جلب میکنم دوباره برای همه گروه فامیل فرزند کوشش میکردم.
اما در روزی اولی مرافعی دادگویی عیبدار شونده ها خود را بیگناه حسابیده گفتند که به حرکت اسلامی ازبکستان هیچ ارتباط نداشته و اوید به ممنوع بودن فعالیت این سازمان در تاجیکستان بیخبر هستند. اکمل رشیدوف گفت دیسک هایی را که از منزلش مصادره کرده اند تنها برای امر معروفش گوش میکرد. در همین حال امنیت عبدالنظرف عضو فعال حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید از بس که ناحیه قبادیان در مرز جنوبی تاجیکستان با کشورهای ازبکستان و افغانستان واقع است، خبرها اید به پشتیبانی برخی ساکنان ازبک‌تبار محلی از سازمانهای افرادگرا زیاد به گوش میرسند. اما جناب عبدالنظرف به واقعیت چنین خبرها باور نداشته است.
در جایی که مردم ازبک زبان است در اونجا اصلا فشار میشود با هر بانه در وادی رش گذارانده شد.
ولی مسئولان دوستانی خطلان شایعه ها در مورد گویا با هدف ترس دادن ساکنان محلی و تشدید کنترل زندگی آنها کشاده شدن پرونده های مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان را به پایه میخوانند. کمیته امنیت ملی در برابر اکمل رشید و ابراهیم قربانوف همچنین نسبت به 10 همدهه آنها از دهه قزل نشان جماعت ینگیول ناحیه قبادیان پرونده های جنایتی کشاده است. حالا مقامات انتظامی تاجیکستان این 10 نفر را در پیگرد قانونی قرار داده است. طالبخان عظیمف نماینده دوستانه خطلان گفت که به گمان غالب این افراد فعلا در خارج کشور به خصوص افغانستان و پاکستان بود و باش دارند. روز 3 فوریه مقامات قدرتی پاکستان بختیار عمرف یکی دیگر از گمانبران در عضویت حرکت اسلامی ازبکستان را به تاجیکستان استرداد نمودند. بختیاری 26 ساله نیز ساکن دهه قزلنشانی ناحیه قبادیان و ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان بوده است. پدرش تاجیدین عمرف که نیز پزشکی بیمارستان ناحیه قبادیان می باشد در یک تماس کوتاهی تلفنی با رادیوی آزادی گفت که نمیدانست پسرش در پاکستان به سر میبرد. بختیار چند سال پیش به پیوندانش گفته است که به قصد مهاجرت کاری در روسیه ترک تاجیکستان میکند. اما حالا مقامات امنیتی تاجیکستان بختیار عمرف را نیز در عضویت حرکت اسلامی ازبکستان مجرم دانسته علیه او پرونده جنایتی کشاده است. این بار اول نیست که برخی ساکنان ناحیه قبادیان را با اتهام پشتیبانی و پیروی به سازمانهای افرادگرا بازداشت و تعقیب میکنند. سال قبل عبدالمومن الفاتف رئیس ناحیه مذکور از خونسوشوی دو گروه پیروان جرایان ممنوع شده سلفیه خبر داده بود. اون زمان رئیس ناحیه قبادیان گفته بود که سروران این دو گروه جرایان سلفیه 60 نابالغ محلی را با بهانه تعلیمات اسلامی جلب کرده و هدف داشتند آنها را از راههای غیررسمی به خارج به پایگاه های سازمان های تروریستی سفر بر کنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و حالا در برنامه امون رو می آریم به نوشته های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی و به همین مقصد به استودیو همکارمون طاهری سفر رو دعوت کردیم. طاهر به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر.
و لطفا اگر بگویید که در یک شبانه روز اخیر خوانندگان سامانه رادیوی آزادی به کدام نوشته های سامانه امون توجه کردن.
بله، سلام شنونده ارجمند و تشکر نور محمد. امروز هم مثل روزهای پیشین کاربران تورنما یا سایت رادیو آزادی بسیار فعال بودند که برای این کارشان از آنها بسیار سپاسگزاریم. از جمله امروز خبری تاسیس حزب جوانان در تاجیکستان سری زبانها شده است که این حزب را عزت زمان رهبر اتحادیه جوانان تاجیکستان در روسیه میخواهد تاسیس دهد. از جمله یک نفر خود را سایه معرفی کرده و گفته است که جامعه امروزه تاجیکستان به چنین حزب نیاز دارد و سایه افزوده است ما توکای دیپلممون از زیر بالش مونده میگردیم و افسوده است نخود مادران تاجیک بعدی حکومتدارانی از 50 تا 70 سال دیگر فرزندی سالم مخلوب با سواد به دنیا ناورده باشند. و گزارش چرا ورزشکاران تاجیک افتخار کشورهای دیگر نیست خواننده زیادی جلب کرده است. از جمله پیشرو از دوشنبه از حکومتدارانی تاجیکستان خواسته است که به گفته او چهار زنی نگیرند، خانه های بلندآشیانه نسازند و به ورزشکاران یاری رسانند که آنها از تاجیکستان نروند.
خوب، در شبکه های دیگری اجتماعی هم مثل این که فکر و اندیشه ها و بحث ها هستند، اونها چی میگویند؟
بله نور محمد، و اگر به شبکه های اجتماعی رویم، اول به فیسبوک مقاله در برای ماجرای عوض شدن دختران یک خانواده تاجیک با دختری روس در روسیه به کارگبران فیسبوک بیشتر معقول شده است. سپس خبر باخت اولی دسته فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی با یک دسته فوتبال ازبکستان در ترکیه بعضی از باشندگان فیسبوک را غمگین کرده است و یکی از آنها مهیا نوردین و با کنایه این باخت را دستاوردی انعنوی نامیده است.
تشکر یادآوری میکنیم که طاهری سفر همکار ما درباره نظر و اندیشه ها در شبکه های اجتماعی صحبت میکرد و بعد این طریق شنوندگان گرامی نشر دوم مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک پخش میشود.